آتش فشان
فرهنگی زاده ای واقعا علاقه من به تحصیل و تربیت بچه های این اجتماع علاقه من هستیم و تلاشمون هم همین بوده که وسیله ای باشیم برای تربیت بچه ها، برای آموزششون و پیشرفتشون.
درود بر انسان های شریفی که بخشش اونها بی انتهاست. ممنون که در این بخش گزارش ما رو همراهی کردید.
مگه میشه حرف از رشادت، شجاعت و شهامت باشه و کسی از مادران شجاع این سرزمین سراغی نگیره؟ این یه اصل ثابت شده است که شجاعت همه شجاعان روزگار در ترانه های مادری اونها ریشه داره. مادران این سرزمین همیشه وسط میدان مرد پروری حاضر بودن. دوستان خوب، با یکی از این زنان حاضر در میدان ایثارگری آشنا میشیم.
زنان میدان، روایتی از زنان ایثارگر.
این روزها حرف از صلح و دوستی نقل زبون همه آدمهای دنیاست، اما فرق زیادیه بین آدم‌هایی که حرفش رو می‌زنند و آدم‌هایی که مرد عملند.
سلام، یالا. پایین بیا. سلام. پسرتونه؟ خدا ببخشه. اسم چیه؟
محمد جواد.
بلند بگو.
محمد جواد.
بله، محمد جواد چند سالشه؟
اینجا حاشیه‌ترین نقطه مشهده. با آدم‌های کاملاً بی‌حاشیه. محله حکمت در انتهای جاده طولانی سیمان.
ما به سختی خونه شما رو پیدا کردیم، با راه طولانی هم اومدیم. یکی از همسایه‌های شما در واقع ما راهنمایی کرد. خیلی اتفاقی.
شما همسایه‌شونی؟ چند وقت اینجا میشینن؟
اینو دو سه سال فکر کنم میشه.
یعنی میشناختین؟ به سلام علیک میشناختین؟
آره.
روزی که خبر شهادتشو آوردنم شما بودید دیگه، درسته؟
ما خونه بودیم.
یک خونه با در آبی و عطر دلنشین یاس که اهالی این خونه برای رسیدن به آرامش و صلح مردانه عمل می کنند، زنانه می ایستند و صبوری می کنند و کودکانه بزرگی می کنند.
19 سال پیش ما با هم ازدواج کردیم. 19-20 بودم. ما یه زندگی ساده رو با هم شروع کردیم، خیلی ساده. شوهرم خیلی کم سن سال بود، یعنی یک سال و نیم از خود من کوچیک‌تر بودن. ایشون خیلی شاد بودن، خیلی شاد بودن. یه آدم سرزنده، شاد، شوخ، خوشم اومد. بعد یه زندگی خیلی ساده رو شروع کردیم با مستاجری و با قول معروف، با خیلی کم شغل آزاد داشتن، یعنی همه کاره بودن. ایشون گچکار بودن، سیمانکار بودن، نمارومی میزدن، دیگه کارهای ساختمانی رو کلن بلد بودن. ایشون استاکار بودن خودشون. بحث مدافعین حرم که شد و یه شور و اشتیاقی به وجود اومده بود توش که میگفت منم باید برم. خیلی سخت بود. دفعه اول که رفت خیلی با گریه بود. دقیقا یادمه من اینجا جلو در ایستاده بودم، پیشونی منو بوسیدن، گفتش که مواظب بچه هم باش. همین. گاهگداری زنگ زدن به ما، بعد من بهشون گفتم خب چرا نمیایی؟ سه ماهت که تموم شد چرا نمیای؟ و این خیلی خوشحال بود، میگفت خوشم میاد که اینقدر بیتابین که مثلا برای اومدن من. ولی این سه ماهش تبدیل شده بود به 4 ماه. هی بهش میگن خب بیا دیگه، برش نمیای. وقتی اومدش بهش گفتم که چی شد که اینقدر دیر اومدی؟ میگفت نمیذاشتن بیام، میگفتن اگه تو بری ما چی کار کنیم. یعنی بچه‌ای که اونجا بودن اینقدر شاد بود، یعنی اونجا هم حتی به قول ما میترکون دیگه، اینقدر که شاد بود روحیه میداد به بچه‌های اونجا. بعد پیام اومد براش که شما اعزامی، روز دوشنبه بود. من بیمارستان وقت داشتم، میخواستم برم دکتر. ایشون خواب بودن صبح، من صبح زود یواش بچه‌ها رو حاضر کردم رفتیم. وقتی اومدیم دیدیم محمد علی نیست، رفته بود. یعنی ما دفعه آخر باهاش خدافظی نکردیم، بدون به خدافظی رفت. دفعه همونجوری که خودش میگفت من برم بر نمیگردم. بدون خدافزی رفت، بدون که این دفعه پیشونی منو ببوسه. عمه جانش مهمتر بود، همه رو گذاشت رفت، به عشق زینب رفت. خیلی بزرگ فکر میکرد، همیشه میگفتش که ما الان هنوز پایینیم، ما به اون درجه بالا نرسیدیم. دوست داشت بلند پرواز باشه، دوست داشت به بالاها برسه
و
رسید، واقعا رسید.
اون عکس چیه خانم بالای آینتونه؟
خودمم، دخترم نگاره، پسرم محمد جواد،
شهید مدافع حرم محمد علی خادمی هم که عکسش اون روبروه.
تو سوریه بوده، بله، دفعه اولی که رفته بودن سوریه، بعد این عکس رو آوردن با خودشون.
و این صدای چرخ کودکی محمد جواده، پسر شهید محمد علی خادمی، که اکنون
محمد جواد قراره که مرد این خونه باشه دیگه.
مرد این خونه هست،
مرد این خونه هست.
یکی از آرزوهای همه ایرانی‌ها اینه که کاری کنن تا پرچم پر افتخار میهنشون رو بالا ببرن و یکی از بهترین مکانها برای رسیدن به این هدف میادین ورزشی و مسابقات ورزشی دنیاست. موافق هستید بریم با یکی از دخترای ورزشکار شهرمون آشنا بشیم؟ شاید یه انگیزهی بشه برای اون دخترایی که هنوز مردد موندن که برن سراغ ورزش یا نه.
موچکن، معرفی ورزشکاران و قهرمانان زن.
همت ورزشکاران خیر و نیکندیش شادی و گرمی رو به کانون بسیاری از خانواده ها که نیاز به کمک و یاری دارن به ارمغان میاره. افرادی که میتونن تأثیر بسیار زیادی در خوشحالی دل هم نوعانشون داشته باشند. الناز دارابیان، قهرمان البرزی و بانوی مدال‌آور بازی‌های پاراسیای هانگژو، در دیدار با رهبر معظم انقلاب یک انگشتر با ارزش هدیه گرفت.
این مدال بسید که بازی پاراسیای هانگژو
احضار کردن به مردم غزه.
چون توصیه رو زدم، پرچم رو بالا بردم، فقط به خاطر که بتونم بیام شما رو ببینم. اولین کسی بودم که مدال طلا رو گرفتم تو روز اول، مدالم رو هم تقدیم کردم به کودکان شهید غزه.
خدا این شما رو شماها رو برای این کشور نگه
بره. در روزهای پایانی سال 1402 خانم الناز دارابیان این انگشتر ارزشمند رو صرف کار خیر کردند.
محمد علمدار هستم، خادم امام حسنی گروه جهادی کریم اهل‌بیت امام حسن مصطفی علیه السلام. ما تو صف همون یه روزی پهلوان رولا رستمی ما رو تک کردن و از حرکت ارزشمند پهلوان دارابیان با خبرمون کردن که انگشتری که از حضرت آقای گرفتن رو برای آزاد سازی زندانی گذاشتن و ما هم صفمون اطلاع رسانی کردیم. ما بگیم که حالا دوستان ببینیم چه کسی حالا چه مبلغی رو میتونه پرداخت کنه که این حرکت رو قشنگ به سرانجام برسه. حالا چند نفری که اعلام کرده بودن، نفر اول حالا نشد که انجام شد، نفر دوم حاج آقای بیازار تهرانی بودن، مسئول آستان صالح ابن موسی کاظم تجریش که از دوستان قدیمی ما هستن، حاج آقا لطف دارن، خودشون جهادی هستن و بچه جهادی بسیار لطف دارن. با حاج آقا تماسی گرفتیم و حاج آقا بسیار مشتاق و گفتن سر حرفشون هستن.
با دوستان ورزشی خب در ارتباطم، چون خودم اهل ورزش هستم. نمیشناختم حقیقتا خانم دارابیان رو هم. برادرمون جهان پهلوان روح الله رستمی که ایشون هم در پارالمپیک خب میدونید مقام جهانی دارن، المپیک طلا دارن، چند تا از طلا و مدال هاشون هم همینجا به حرم حضرت صالح علیه السلام اهدا کردن. ایشون استوری گذاشتن، من تازه با پیج سرکار خانم دارابیان آشنا شدم. بعد دیگه به صفحهشون مراجعه کردم و دیدم که ایشون در این اقدام خیرخواهانه، انگشتری که رهبر معظم انقلاب به ایشون هدیه دادن، حتما علی‌رغم میل باطنیشون اما به یک خیر افضل و ارجحی در آخر سال نظر دارن که این هدیه رو به یک حراج عشق بگذارن و مبلغ پیشنهادی و بالاتر رو به عنوان کارگشایی و گرهگشایی از بانوانی که حالا مخصوصا در زندان هستن به خاطر جرائم غیر عمد آزاد کنن. پیشنهاد پایه مبلغی هم گذاشته بودن 7 میلیون تومان.
شراکتی که در کار خیر داشتن و یاد طولایی که آستان مقدس و حاج آقای بیازار توی این کار دارن در آزادسازی زندانی ها، گروه خیرشون هست که امیدواریم خدا بهشون عزت و احترام بیش از پیش بهشون بده و در این راه پایدار باشن.
من پیشنهاد دادم که ما 25 میلیون تومان این رو از طرف حضرت صالح علیه السلام خریدار هستیم. گویا کس دیگری نیومده بود به این قیمت. خوبشون با حقیر ارتباط گرفتن به واسطه دوستان، به ایشون گفتم که ما در خدمتون هستیم. در تماسای بعدی دیدیم که خب اولا خانومهای تو زندان منطقه ایشون در استان البرز نبودن، این بنده خدا آمدن گفتن که ما رفتیم ملاحظه کردیم یک نفر هست 30 خورده و یه نفر دیگه هم هست نزدیک 50 میلیون تومان. من حالا میخوام تو صفحه خودم استوری بگذارم اینو مثلا جمع بکنم، یه چیز مبلغی قریبه به 90 میلیون تومان، 86 و 600 میشه. ما به ایشون عرض کردیم این کار برکت کرده، ری کرده، شما اصلا نگران نباشید، استوری هم نمیخواد بذارید، آزادی این دو بزرگوار هر دو با ما. به ایشون هم عرض کردیم که حالا شما برای زیارت حضرت صالح بیاد، اما انگشتری هم که شما چنین نیتی کردید ما این انگشتر هم محضرتون عدت میدیم و برای خودتون این یادگاری از رهبر انقلاب محضرتون بمونه. و الحمدلله ارتباط گرفتیم با زندان، قبل سال پرداخت شد و دو عزیز به خانه های خودشون برگشتن و الحمدلله این کار خیر رقم خورد. یه کار گره دیگه ای هم باز شد به پیوستش. اونجا که رفتن ما به دوستان جهادیمون، عزیزانمون در گروه جهادی کریم اهل بیت ارتباط داشتیم، داشتن میگشتن دنبال این عزیزان، 5 نفر دیگه هم به واسطه همین کار خیر به لطف خدا آزاد شدن.
رفتیم جلوتر قشنگتر شد و آجای بیازار تره دوره اعلام کردن که آز زندانیان مالی غیر عمدی که هستش اعلام کنید و ما بچه جهادیمی که داخل زندان هستش ارتباط گرفتیم و لیستی ما اعلام کردن و این رو هم باز با جوغو اعلام کردیم و الحمدلله مقدمات آزادی 5 زندانی دیگه و مجموع 7 زندانی تا الان انجام شده.
یعنی قریبه به باز 86 میلیون تومان دیگه هم برای 5 نفر دیگه پرداخت شد و اون عزیزان هم انشالله با حکم دادستان و محترم و امضاشون از زندان آزاد میشن. پس در مجموع 7 نفر به برکت پسر موسی بن جعفر امام هفتم ما حضرت صالح علیه السلام با این نیت خیرخواهانه این خواهر قهرمان و بزرگ ما که قشنگترین کارشون که منو جذب کرد و باعث شد محکم پای کارشون بیام این بود که ایشون نیت فرموده بودن که این مدال رو به بچه‌ها و کودک‌ها و شهدای غزه تقدیم بکنن. ما هم با همه ظرفیتمون پای کار اومدیم و الحمدلله این خیرخواهی منتج به این شد که خدا رو شکر 7 نفر در این شب عیدی به خانه هاشون برگشت.
خب من نمیدونم الان واقعا برام جای خوشحالیه چون همیشه عدد 7 رو دوست داشتم و 7 تا زندانی با یه انگشتری آزاد شدم و به جمع خونه و خانوادهشون برگشتن. خدا رو شکر من تو این راه کاری نبودم، آدمای زیادی کنار آدم، آدمای بزرگی کنارم قرار گرفتن، حاج آقای بیازار، آقای علمدار، آقای رستمی و تمام کسانی که تو این راه ما رو یاری کردن و یه اتفاقی افتاد، آقای بیازار لطف کردن انگشتر رو دوباره ببرن برگردوندن و ایشالله که همین بشه خط شروع و وصل یه کار ادامه دار و بتونیم یه کاری بکنیم که این راه ادامه داشته باشه. الحمدلله، بازم میگم الحمدلله. داشت
انجام کار خیر در هر شرایطی و به هر صورتی حس بسیار خوبی را ایجاد میکنه. ورزشکارانی که در انجام امور خیر پیشگام هستند فراتر از قهرمانی گام برمی‌دارند. اونها پهلوانانی هستند که جوانمردی، ایثار، صبر و گذشت رو معنا میکنند.
الان نوبت معرفی کتاب برنامه است. همراهمون باشید ببینیم که چه کتابی قرار معرفی بشه.
قرار دانایی.
سلام.
سلام.
همه چی مرتبه؟
مدارک تو دیدم، ظاهرا کامل به نظر میاد، اما فکر نمی‌کنم بتونیم با هم کار کنیم، به خصوص که تو هم میخوای اینجور بیای دانشگاه. غیر ممکنه. اونم اینجا توی فرانسه.
فرانسه؟ مهد آزادی. ترجیح میدم عقایدم رو حفظ کنم تا مدرک دکترا بگیرم.
هر طور مایلی.
هر طور مایلم؟ خب معلومه که مایل بودم برگردم. توی قطار موقع برگشتن به شهر خودم به این فکر میکردم که میزان دانش و توانمندی علمیم چقدر توی این کشور مهمه. و خب البته اینکه موهام دیده بشه مهمتره. نمیدونم چرا بغض کرده بودم. به خودم گفتم چته؟ اگه حرفی رو که زدی قبول نداشتی و همینجوری یه چیزی پروندی که بی خود کردی دروغ گفتی. اما اگه قبول داری بی خود ناراحتی. تو بودی و استاد، اما خدا هم بود. انشالله که هرچی هست خیره. یه هفته یه بعد برای ثبت نام توی لابراتوار دانشگاه آنژه عازم شهر آنژه شدم. کتاب خاطرات سفیر به نویسندگی نیلوفر شادمهری داستان دختر دانشجوی مسلمان و ایرانی است که در فرانسه درس می‌خواند و ناخواسته نماینده ملت و مذهبش می شود. قرار گرفتن در شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت و زندگی کردن در خوابگاهی که از همه دنیا و با همه تفاوت‌های مهم اعتقادی و رفتاری برای هر کس سخت و پر از چالش است. تا اینجای قصه شاید برای هر مهاجر و ایرانی حاضر در خارج از ایران اتفاق بیفتد، اما آنچه نیلوفر شادمهری را در این سفر و در این کتاب متمایز می کند، شناخت و شعور و دفاع تمام قد اوست از اعتقادات و افکار و اسلامش. شادمهری با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می برد و او را با رویدادها، تجربه ها و خاطراتش شریک می کند. مواجهه نویسنده با آدم های مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطرات را جذابتر می کند. از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناسترین اساتید مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل برای یک سلیم النفس. کتاب خاطرات سفیر سفرنامه متفاوتی است. در این کتاب به جای آن که به عنوان یک ایرانی با جاذبه های توریستی و تاریخی دنیا آشنا شوید، تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی را بهتر و عمیق‌تر خواهید شناخت.
به نظرم تو خانواده‌ای که یه دختر نوجوان داشته باشه همه چی رنگ صورتیه، حتی دغدغه ها. واقعا چیه این رنگ صورتی که دخترها اینقدر بهش علاقه دارن؟ از شوخی گذشته، اگه نگاه پدر مادرها به مشکلات نوجوانانشون نگاهی صورتی و رنگی باشه نه یک نگاه سیاه و رعب‌آور، حتما با کمک همه خانواده میشه راه حلی هم برای اون پیدا کرد. میگی نه؟ ما رو با این بخش همراهی کنید.
مثبت و منفی 18، طرح مسائل دختران نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پر روزی باشید و قلبتون به محبت بتبه. زهرا مدبر مقدم هستم. آیا خودتون رو با بقیه زیاد مقایسه میکنید؟ نگفتن براتون سخته. اوضاع داره خیلی خوب پیش میره ها، اما فکر میکنی به یک بار ممکنه همه چیز خراب بشه؟ بیشتر اوقات ناراحتی؟ اگه جوابت به یکی از این سوالا مثبته، با من همراه باشون، قراره چیزایی رو بهت بگم که کلی بهت کمک میکنه.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام، ممنون.
سلام، متشکرم. شما خوبی؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. شما چند سالتونه؟
من 17.
16.
من 18.
رشتتون چیه؟
مدیریت.
مدیریت و برنامه ریزی. خیلی هم خوب. این رشته رو خودت انتخاب کردی؟ بهش علاقه داشتی؟
آره، بله، خودم انتخاب کردم.
برای آیندهش چه برنامه ریزیایی داری؟ به آینده به چیا فکر کردی که انتخابش؟
اینکه یکی معلم خود همین هنرستان بشم و اینکه داخل بهداشت و اینا بتونم کار کنم.
از وضعیت زندگی چه راضی هستی؟
خب یه بعضی جا آره، یه بعضی جا نه. تو زندگی یه بعضی اوقات یه اتفاقاتی میفته که واقعا آدم راضی نیست و یه اتفاقای دیگه میفته که راضی هم هست. یعنی بستگی به اون اتفاقی داره، اون حالی داره که اون روز داشته باشی.
زندگی هم بالا و پایینی خودشو داره و اینکه هیچ زندگی نیست که سختی توش نباشه و هیچ کسی هم نیست که از زندگیش کاملا به صورت 100 راضی باشه.
تقریبا آره.
اعتماد به نفست چطوره؟ اینکه قدرت نگفتن داشته باشی، قدر خودت رو بدونی، یا اینکه برای اینکه نظرت رو یه جایی مطرح کنی قدرتش رو داشته باشی؟
برام پیش اومده که نگفتن رو هیچ وقت سعی کردم ولی خب نتونستم واقعا به جای نگفتن چیز دیگه بگم. نگفتن رو همیشه مشکل دارم توش.
خب اعتماد به نفس، نه این که اعتماد به عرش داشته باشم، نه این که اعتمادم خیلی پایین باشه. سعی میکنم همه جا خودم رو خوب بدونم، به خودم اعتماد داشته باشم، هر کاری بخوام میتونم انجام بدم.
میتونم بگم ما بینشه، یعنی هم آره هم نه. یه چیزی خب مثلا یکی قدرت نگفتم بستگی به طرف مقابل داره، ببینیم اون طرف مقابل کیه، بتونیم بهش نبگیم یا نه. بعد واسه تصمیم گیری و اینا هم بستگی به شرایط خودمون داره، ببینیم مثلا با نگفتن اون شرایطمون خوب میشه یا نمیشه اینا.
به نام انرژی دهنده کلام، عزیزان جان سلام، من نازنین فاطمه غریبی هستم و قراره که توی این بخش به برخی از سوالات شما بچه های عزیز با دو مقوله عزت نفس و اعتماد به نفس پاسخ بدم. همین ابتدای صحبتم بگم که عزت نفس و اعتماد به نفس با هم متفاوت هستن. اعتماد به نفس مربوط به مهارت هاست، یعنی توانایی انجام یک کار به شکل خوب و درست. یعنی من میدونم که میتونم یک کار رو صحیح و درست انجام بدم. به عنوان مثال، زمانی که من یک ورزشی مثل والیبال رو تونستم یاد بگیرم، میدونم که میتونم ورزش بسکتبال رو هم یاد بگیرم. تعریف عزت نفس چیه؟ عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی، یعنی آنچه که هستم، یعنی اینکه چقدر خودم رو دوست دارم، چقدر برای خودم ارزش و احترام قائل هستم. یکی از دلایلی که افراد نمیتونن نبگن به این خاطر هستش که عزت نفسشون آسیب دیده. حالا چطوری عزت نفسشون آسیب دیده؟ ممکنه یه روزی یه جایی به واسطه بی احترامی معلم، داد زدن والدین یا برچسب زدن های منفی احساس ارزشمندیشون رو از دست داده باشن و حالا نمیتونن نبگن، چون فکر میکنن اگر نبگن حس خوب بودن رو ندارن. نه نمیگن چون نمیخوان اطرافیانشون رو از دست بدن. اما این احساس مشروط و غیر واقعیه و دوامی نداره. برخی از افراد هم از انتقاد اشخاص اطرافشون خیلی زیاد به هم میریزن. چرا؟ چون خیلی افراطی تلاش کردن تا به واسطه عملی خودشون رو خیلی خوب جلوه بدن و حالا زمانی که ازشون انتقاد میکنن به هم میریزن. خودشون رو مقایسه میکنن به این خاطر که آگاهی ندارن که همه انسانها برابر و ارزشمند هستن و هیچ کس از هیچ کس دیگر نه برتر نه بدتر، پس نیازی به قیاس نیست. اما راهکار چیه؟ راهکار تقویت عزت نفسه. چطوری عزت نفسمون رو تقویت کنیم؟ مسیر تقویت عزت نفس از خوددوستی میگذره. برای خوددوستی اول باید خوب خودمون رو بشناسیم. اینکه کی هستیم و بعد از اینکه خودمون رو شناختیم بپذیریم. خودمون رو با تمام نقاط مثبت و منفیمون. و بعد از اینکه خودمون رو پذیرفتیم، خودمون رو دوست داشته باشیم و اگر نمیتونیم با خصوصیتی از وجود خودمون کنار بیایم، دو راه داریم. اگر میتونیم تغییرش بدیم، اگر نمیتونیم باهاش کنار بیایم و کیفیت نقاط مثبتمون رو افزایش بدیم.
ما بانو.
نامه من.
همسرم، تو دلیل لبخندهای من هستی. هنوز هم بعد از گذشت 10 سال از زندگی مشترکمان، زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده های توست. هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان توست. تو مرا می فهمی و همین ساده ترین قصه یک انسان است. ای کاش می دانستم چرا هر وقت با تو صحبت می کنم حواست پیش من نیست. وانمود می کنی می شنوی، اما بعد از گذشت چند دقیقه که سوالی از تو می پرسم متوجه می شوم که اصلاً حواست نبوده. خیلی ناراحت می شوم و غم وجودم را فرا می گیرد. اما اینقدر خوبی های دیگر داری که سعی می کنم این را فراموش کنم.
من دکتر سمانه نیل فروش زاده، دکترای مشاوره خانواده و حل تعارضات زوجی هستم. در این زمان میخوام راجع به یکی از اساسی ترین نیازهای ارتباطی زوجین، یعنی صحبت کردن، شنیده شدن و گفتگو کردن به صورت سالم صحبت کنم. یکی از نیازهای اساسی که در روابط زوجی وجود داره اینه که من به عنوان همسر احساس کنم که به طور کامل شنیده میشم و فرد مقابل منم مهارت‌های بلد باشه که بتونه شنونده فعال باشه، چون به این وسیله باعث میشه که بسیاری از هیجانات منفی که در رابطه بر اثر تنش‌ها به وجود میاد کم بشه. در صحبت و گفتگوی سالم خودبینی و اثبات خود وجود نداره و همه تمرکزها بر رفع فقط همون مشکلی هستش که در اون لحظه دوچارش هستن و زوجین گرفتار شدن، به موضوعاتی که خیلی قدیمی هستش و در واقع در آرشیو ذهنیمون وجود داره توجهی نمیشه و تمام تمرکز روی حل مشکل فعلیه. محکوم کردن، مچگیری، تحقیر، تهدید، هیچ کدوم از اینا در گفتگو وجود نداره، گفتگویی که سالم باشه. برای همین بسیار لازمه که همه زوجین به مرور زمان یاد بگیرن که در زمان مناسب، مکان مناسب، با بیان مناسب صحبت‌هاشون رو و اون چیزی که باعث اختلال در روابطشون میشه رو بتونن بیان کنن. یاد بگیریم که موقعی که فرد مقابلمون خسته است، گرسنه است یا از لحاظ ذهنی آشفته است، صحبت‌های مهم رو باهاش انجام ندیم. اینا همه مهارت‌های اکتسابی هستش که همه زوجین باید یاد بگیرن تا بتونن در کنار هم روابطشون رو هر لحظه صمیمانه تر از قبل ادامه بدن.
الهی که حال دل همه ماهبانوهای سرزمینم مثل عطر بهار نارنج های اردیبهشت خوشبو، معطر و آرام بخش عزیزانشون باشه و ایران عزیز ما به تک تک این مهرآفرینان بی همتا بباله. ما هم به وجود تک تک شما عزیزان میبالیم و همه ی شما رو به یگان خالق هستی میسپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. خیلی ممنونم که دارید ما رو میشنوید. دعوت میکنم برای این لحظه بشنوید مستند اقتصاد شطور رو.